رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
به ساعت 21:09 شب رسیدیم از رادیو قرآن. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد محمد عباسی از اساتید پیشکسوت تلاوت، آیات 1 تا 10 از سوره مبارکه مزمل. مدت این تلاوت 7 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
الله.
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العلي العظيم.
تلاوت استاد محمد عباسی رو شنیدید آیات 1 تا 10 از سوره مبارکه مزمل.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.
همچنان خدمتگزار شما ایم از پخش رادیو قرآن در حالی که ساعت 21:08 است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه کارهای شماها ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه. گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره، گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره، گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید. من میگم مهمترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه عبارت از قدرت مقاومت ملت ایران. جوانان ایران باید با اقدامهای خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانن، به دنیا که البته دشمن هم خواهد فهمید که ملت ایران قدرت مقاومت داره، عزم راسخ داره برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این وظیفه آحاد مردمه. دولت مردان وظایف سنگینی دارن. دولت مردان تو این زمینه خیلی وظیفه دارن. باید کوتاهی های گذشته تکرار نشه. بعضی از دستگاه های دولتی به شدت با بایستی تو این زمینه فعال باشن، وظایف سنگینی دارن که باید انجام بدن. مطمئن باشید عزیزان من، اگر من وظیفه خودم رو انجام بدم، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، دستگاه‌های مختلف وظایف خودتون رو انجام بدن، هر کدوم هر جا هستیم، هر جا ایستادیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و انجام بدیم، تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد و کشور به اون آرزوی نهایی خودش خواهد رسید.
شب بر شما بخیر و برکت انشالله. انشالله که هر کدوم از ما در هر جایگاه و منصب و مقام و موقعیتی که هستیم، با هر عنوانی، وظایف خودمون رو به خوبی و به شایستگی انجام بدیم در جهت رشد و توسعه کشور و در جهت اطلاع پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت پیشرفت کشورمون انشالله. همچنان خدمتگزار شماییم. دو برنامه دیگه باقی مونده از بخش دوم تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن تا پایان این نوبت که تقدیمتون بکنیم. ابتدا تا ثانیه های دیگه برنامه روشنگر رو خواهید شنید و پس از اون هم پایان بخش تلاوت ها و برنامه های ما در نوبت دوم برنامه ترجمان وحی خواهد بود. این دو برنامه رو که بشنوید دیگه، دوستان و همکاران ما در بخش سوم در کنار شما هستند از ساعت 22:10 شب تا 6 بامداد که تلاوت‌ها و برنامه‌های متنوعی رو براتون آماده کردن و هدیه حضور شما خواهند کرد. انشاءالله که شما هم بشنوید و حظ ببرید و ما رو هم دعا بفرمایید. بریم سراغ برنامه روشنگر. علاقمندان به این برنامه میتونید شنونده این برنامه باشید به مدت 35 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن.
قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقات روحي وتلهج للإله لسان
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدرسه قرآن، دو نوع مدرسه قرآن
و اما برنامه های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجدانی احزانی ذبلت وفاح الزهر في شطاني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش. سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو قرآن، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده یکی دیگه از برنامه های روشنگر. لطفا ما رو بشنوید.
علی القرآن علی القرآن علی القرآن محیا على القرآن على القرآن على القرآن
محيايا. خب در این برنامه دعوت کردیم از یکی از کارشناسان محترمی که باشون همراه خواهیم بود، مشاور محترم هیئت تألیف کتب درسی جناب دکتر رسول محمدزاده، بهشون سلام عرض میکنم. وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون وقت بخیر و خدا قوت میگم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. خب آقای دکتر محمدزاده، به نظرم میاد که ما باید درباره وضعیت در واقع آموزش قرآن کریم در کشور راهکارهایی رو ارائه بدیم که پیش از اون نیازمند این هستیم که وضع موجودمون رو بشناسیم. یه تقریبا با مهمانان و کارشناسان مختلفی که ما خدمتشون بودیم تا به حال، روند گفتگومون رو از اینجا قرار دادیم، چون هر کدام از اساتید و کارشناسان محترم یک دیدگاهی دارند. به نظر میاد که لااقل درباره وضعیت فعلی باید دیدگاه اساتید و کارشناسان و مهمانانمون رو بدونیم و بعد از اون به بعد به دنبال راهکار باشیم. لذا به نظر میاد که از همینجا گفتگو رو با شما آغاز بکنم درباره وضعیت فعلی آموزش قرآن کریم در کشور نظر شما چه هست؟ مشخصا من این رو تو برنامه گذاشتم به گاهی گداری اشاره میکنم ما الان 12 سال چون شما خودتون دوام مشاور هیئت تألیف کتب درسی هستید ما 12 سال از اول ابتدایی تا زمانی که دانش آموز ما داره فوق التحصیل میشه ما داریم بهش قرآن خواندن یاد میدیم روحانی قرآن و حالا اخیراً یه بحث حفظ قرآن رو هم دوستان بهش توجه دارن میکنن و مثلا مفاهیم قرآن رو میگنجونن و اینها بعد در انتهای فارغ التحصیلی از مقطع دانش آموزی میگیم لطفاً یه چند آیه قرآن بخون به جرات باید بگیم که بخش قابل توجهشون غلط میخونن یعنی همون هدف حداقلی ما که مقوله روحانی بوده رو هم نتونستن تعمیم بکنن نظر شما چیه آیا ما موفق عمل کردیم یا روند فعلی ما مطلوبه
آرزم به خدمتتون که دهه 90 من معلم دانشگاه بودم درس میدادم به دانشجو کمایی که سالهای اخیرم دانشگاه های تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان معلمی کردم برای عزیزانی که میخوان معلم بشن واقعش آمار ملی رو من نمیدونم اما آماری که من به حسب شروع جلسات و کلاس‌های درسم با دانشجو داشتم کمتر از 10% جامعه میتونن از روی قرآن بخونند اون چیزی که من در تعامل با دانشجو
به تجربه به دست آوردید
کمتر از 10% و حالان که از اصلی ترین و بنیادی ترین اهداف آموزش قرآن در کشور ما روحانیه حالا صرف نظر از این که ما این هدف رو موافقش باشیم یا نباشیم واقع امر اینه که همون هدفی که خود برنامه ریزان و طراحان آموزش قرآن در کشور به عنوان هدف اساسی تعریف کردن به همون هدف هم به کمتر از 10% رسیدیم
واقعا معتقدم ببخشید که منظورم قطع می‌کنم چون دوستانی که مدافع در واقع اون روش شاد فعلی باشن میگن که روحانی مقدمه ورود به فهم هست و ورود به عمل به قرآن و موارد دیگری یعنی ما اگر در روحانی درست عمل نکردیم و موفق عمل نکردیم خب به تبع تو بقیه موارد هم دچار مشکل خواهیم بود دیگه
بله هم مقدمه است و هم حجم اعظمی از آموزش عمومی کشور ما اختصاص داره به روحانی
بله
یعنی یه موقع یه مقدمه هست میگیم خب 2 سال مقدمه کار میکنیم بعدش میریم سراغ ذل مقدمه بسم الله بریم سراغ خود کار نه ما در کشورمون در آموزش قرآن در دبستان و دبیرستان جزو اهداف بنیادی ما آموزش روحانیه و عرفاً متاسفانه در کشور ما تعریف تعلیم و تعلم قرآن عرفاً شده روحانی یعنی شما از یک نفر بپرسید قرآن بلدی یا نه تلقی او اینه که روحانی قرآن بلدی یا نه
بله.
این یک تلقی غلطی حالا بعداً در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که اساساً این تعریف تعریف بدیعیه و به تعبیر قرآن رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم بوده تعریفی بوده که خود ما عرفاً این تعریف رو انجام دادیم و واقع امر با اون چیزی که دین خدا و خود قرآن و سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت تعریف کردن متفاوته اما صرف نظر از این اختلاف مبنا و اختلاف تعریف ما آموزش روحانی قرآن اصلی ترین هدفی است که متاسفانه هیچ وقت هم بهش نرسیدیم و بعد به تعبیری که شما فرمودین اهداف ثانویه و ثالثیه و رابعیه بعدی رو هم اساساً چون به هدف اول نرسیدیم سراغش نرفتیم یا کمتر رفتیم
مشکل کجاست به نظر شما ما دوستان الان خیلی در واقع چون ما تو برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم جزو البته ما مدافع 100% از وضع موجود نداریم لااقل چون این به نظر من خودش یک گام رو به جلوه چون بالاخره همین که همون خود دوستانی که مؤلف هستن خودشون در واقع بنیانگذار این سبک فعلی بودن خودشون وقتی نقد دارن نشون دهنده اینه که به نوعی دارن میپذیرن این ماجرا رو اما حالا باز با همه این توصیفات این روش رو روش برتر میدونن یعنی فکر میکنن که با همین روش باید کار مثلا انس دانش آموز رو و قرآن آموز رو با قرآن برقرار کرد و راهی گویا جز این نمیبینند نظر شما چیه؟
واقع امر اینه که من سال 98 دعوت شدم برای اولین بار به سازمان تألیف و دو جلسه حدوداً 3 ساعته با اساتید و مؤلفین این سازمان داشتم. جمعیت جلسه هم جمعیت قابل اعتنایی بودن، کارشناسان مختلفی هم از نهادهای مختلف اومدن و حقیر این ارائه رو خدمتشون داشتم و انتظار داشتم با توجه به اینکه این ارائه یک ارائه کاملا چالشی و منتقدانه به وضع موجود بود، خود اساتید مؤلف و کسانی که دستن در کار بودن در سالهای گذشته، من انتظار داشتم براشفته بشن و پاسخ بدن به عرایض من، ولی خوشبختانه عموما موافق بودند به این که وضع موجود وضع چندان مطلوبی
اینو
نیست.
اینو خوشبختانه میدونید شما؟
بله،
متاسفانه میدونید.
بله، این خوشبختانه است از این جهت که هم منصفانه تعامل میکنن با موضوع و هم در این حال اقلای قوم متوجه شدن آنچه رفته ایم و گذشته است بر ما مطلوب نبوده.
من
این نقطه شروع خوبیه،
این نقطه‌ای که من عرض کردم، حالشون ما یه ذره نگاه چالشی هم داریم در برنامه خدمت شما عرض کردم که خوشبختانه میدونید یا متاسفانه، از این حیثی که اگر دوستان که فرمان دستشون هست میدانند که راه غلط هست و سکوت میکنند و کاری هم نمیکنند، آیا نمیشود تعبیر بی تفاوتی ازش استنباط کرد؟ بگیم حالا که داریم میریم دیگه، حالا بلش کن دیگه، حالا این فرمونه گرفتیم، ما هم میدونیم اشکال داره ولی بذار بریم دیگه ببینیم خدا چی میخواد. یعنی به نظرتون نمیاد این بچش بود از اون سکوتی که تو جلسه شکل گرفت؟
واقعش من بعدن که با این بزرگواران و اساتید صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که این فهم و مفاهمه بطئی و تدریجی به وجود اومده و که انا منتظر بودن یه نفر داد بزنه.
بله.
و البته باید بپذیریم که هر تغییری هم نیاز به زمان خودشو داره.
بله.
شما بخواین یک ساختمونی که بنا کردید سالهای سال با تزئینش کردید زیباش کردید، الان به این نتیجه برسید خب باید تخریب بشه، از اول یک مکان دیگری این ساختمون ساخته بشه،
زحمت میخواد، حال میخواد، انرژی میخواد، انگیزه میخواد
و از همه اینها مهمتر جسارت میخواد.
بله.
یک مسیر شاید 40 ساله، شاید به تعبیر بنده 1000 ساله‌ای که بالاخره یه نقدایی بهش وارد هست.
من این رو که همینجا خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، یه قدری ما تمرکزمون توی این برنامه شاید درباره تألیف کتب درسی است و یه قدری هم دوستان رو با حفظ احترام به زحماتی که تا به حال کشیدن رو ممکنه به چالش بکشونیم، ممکنه که نه قطعا به چالش میکشانیم. علتش اینه که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیرشون با در واقع حوزه دانش آموزی صراحتاً این مقوله رو درباره بحث استکبار جهانی مطرح کردن، گفتن که من مطالبه کرده بودم که دوستان بحث استکبار جهانی، خیانتهایی که آمریکا در حق کشور ما کرد و مواردی از این دست رو در کتب درسی بگنجاندن که مقفول واقع شد. یعنی این خبر از این میده که بعضی از دوستان اون همت لازم رو در اون مجموعه ندارند، علی‌رغم اینکه ممکنه نیتشون هم خوب باشه، آدمهای خوبی هم باشن، دلسوز هم باشن، اما اون همت رو ندارن، به فرموده شما دکتر محمدزاده شه جسارت رو هم ندارن. لذا اگر ما تا به حال نقد میکردیم، امروز چون دیگه مطالبه رهبر معظم انقلاب هست، ما یه مقدار با جسارت بیشتری همین رو پیگیری میکنیم و به چالش میکشونیم و از دوستان عزیزی که تو این حوزه دارن دستن در کار هستن، اینا دارن در واقع فرماندهی میکنن این فضا رو، حالا چه در حوزه های در واقع قرآنی، چه در حوزه های دینی، چه در حوزه های تاریخی، مثل همین نمونه که من مثال زدم و مواردی از این دست که طبعا رهبر معظم انقلاب در این فرمایش دیگری هم اشاره فرموده بودن که ما بسیاری از نکات درسی بدون استفاده مفید داریم، یعنی فقط دانش آموز رو ذهنشو پر میکنیم از چیزها و داده هایی که اصلا به درد نمیخوره.
اعوذ بک من علم لا ینفع.
دقیقاً، یعنی کار به جایی میرسه که رهبر معظم انقلاب در تریبون رسمی فریاد میزنند و مطالبه میکنند و بعد میبینیم آقایون به فرموده شما نقدها رو میشنوند و ابراز همدردی هم میکنند، میگن ای راست میگی، ما هم با شما موافقیم. خب چه کسی باید اینو تغییر بده مگه کسی غیر از این دوستان هیئت تألیف کتب درسی است؟ ببخشید یه ذره خلاصه بحثمون رو داغ‌تر کردم که شما راحت‌تر صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. ببینید اول من یه مقدمه‌ای لازم بود شاید اول بحث عرض می‌کردم و اونم اینه که اگر منصفانه و حق طلبانه بخوایم برهه تاریخی که درش قرار داریم رو قضاوت بکنیم، چون نمیتونید شما تعلیم قرآن، تعلیم دین و ترویج دین رو مستقل از فضای اجتماعی ببینید. به هر حال توی بستری داره این تعلیم و تعلم اتفاق میفته. ما در یک برهه تاریخی قرار داریم بعد از 1400 سال که سران قوم، بزرگان قوم ما، حاکمیت ما دغدغه واقعی و حقیقی قرآن داره. ما در هیچ برهه‌ای از تاریخی، چه در دوران صفویه که به ظاهر حکومت دینی داشتیم، چه در دوران قاجار، چه قبلش و چه بعدش، هیچ وقت انقدر اعتنا و توجه به قرآن نبوده. هیچ ملتی به اندازه این 40 و چند ساله ما با فرعون زمانه خودش در نیفتاده. هیچ دوره ادبیات مستکبر مستضعف اینطور نهادینه نشده بوده در جامعه. هیچ دوره عدالت طلبی که قرآن گفته، شهادت، مبارزه با طاغوت، فرهنگ دعا، حضور واقعی دین در جامعه، الحق و الانصاف به اندازه این دوره تاریخی ما نبوده. اینو باید بپذیریم که قرآن در اوج هست توی این 40 ساله. اما یک واقعیت تلخی اینجا وجود داره که شاید مبدع ورود ما به بحث این واقعیت تلخ باشه، و اونم اینه که متاسفانه نقش نظام آموزش قرآن در کشور در این اتفاقات خوب و مبارک خیلی نقش ناچیزی بوده.
دقیقاً نکتهش اینجاست. شکل‌گیری انقلاب نقش به سزا و پررنگ خود قرآن و آموزهای قرآنی داشته، اما ما در نظام فعلی نقش آموزش قرآن رو خیلی پررنگ نمی‌بینیم.
در واقع آموزش قرآن در کشور ما شیئون یه چیزه و جریانات اجتماعی که اتفاقا خیلی هم مبتنی به قرآن هست در کشور ما شیئون آخر، یه چیزی دیگه است. فرهنگ دعا در کشور ما که جزو در واقع مفاهیم بنیادین قرآنی هست در کشور ما ترویج پیدا کرده، اما متاسفانه ما معلمان قرآن مؤثره در این موضوع نبوده ایم. ما جریان رسمی آموزش قرآن در کشور متصدی این امر نبودیم.
قرآن اینجا رادیو قرآن.
من دلم خواهد که بفهمید اشکال کار کجا بوده. یعنی شما فکر میکنید که اگر بخواید به عنوان یک تصمیم گیر قرار بگیرید در موقعیتی که بخواد بالاخره جهت دهی بکنه این فضا رو، نظرتون چیه؟ البته من درباره اون مطلبی که شما فرمودید من موافقم با شما. بالاخره ما بعد از در واقع ظهور و عرضه دین مبین اسلام، ما اولین حکومتی هستیم که در واقع حالا بماند مدت قلیل دوران حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام رو که حکومت در واقع دینی شکل گرفت، اما ما اولین در واقع حکومتی هستیم که بالای 40 سال داریم در واقع دین مبین اسلام رو به صورت رسمی با تمام شاخصه هایی که در واقع لاغل ازش تعریف می شده داریم هدایت و راهبری می کنیم کشور رو. این درسته. این ما در بخوایم نسبت به قبل خودمون رو مقایسه بکنیم در نقطه خوبی هستیم، اما ما به نظر من میاد که ما خودمون نسبت به خودمون هم باید مقایسه بکنیم. وقتی که بیانیه گام دوم انقلاب رو از آقا مطرح می فرمایند، یعنی به نظر میاد که یک خطکشی باید اتفاق بیفته بین آنچه که تا به حال بودیم و آنچه که از این به بعد باید باشیم. ولی اگه بعد 40 خورده سال هم بازم بگیم که خب ما بازم نسبت به قبل خیلی خوبیم و خیلی همه چیز عالیه و یه زمانی بود که اصلا قرآن مطرح نمیشد و الان ما داریم قرآن رو مطرح میکنیم، اینا به نظرم خیلی نگاه حداقلیه. یعنی حداقل ما در گام دوم انقلاب بعد از اون 40 سالی که از بلوغ در واقع انقلاب اسلامی میگذره، ما باید حتما بریم به سراغ روش‌های نوین آموزش قرآن، به سراغ انس و مؤانست به روز با آموزه‌های قرآنی. بالاخره ما در فضایی هستیم الان، آقای دکتر محمدزاده خودتون هم تصدیق می‌کنید که الان تکنولوژی، فضای مجازی، این پیام‌رسان‌های اجتماعی لحظه به لحظه داره توی یک در واقع رویداد و یک رخداد فرهنگ آفرینی حتی می‌کنه.
یعنی و ما تو آموزش روحانی هستیم
و ما تو آموزش روحانی به مانند قبل از انقلاب، یعنی هنوز روش مکتب خانه‌ای قبلی و اینا، بعد هنوزم اصرار داریم که آقا این روش از همه روش‌ها بهتره. به نظر میاد که این روش